المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم. اینکه نسبت به بحث‌های عقلی گاهی خورده می‌گیرن، ما اونجا چون این بحث ها الحمدلله درس مرحوم آقای بلخی اینا رفته بودیم یک شب مناظره گذاشتن، اینا آمدن برای اولین بار بود که اینا کله های همشان آمد پایین و از در رفتن بیرون. بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی عدائه اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. یکی از شرایط لباس مصلی این بود که باید لباس مصلی مباح باشد. ما در این بحث داشتیم. حالا تارتن تعبیر میکنن که یکی از شرایط این شرط رو گاهی تعبیر میکنن که یعنی لباس مصلی قصبی نباشد، که قصبی بودن لباس مانع از صحت صلات است، چون اگر شرط امر عدمی باشد وجود او میشود مانع. اگر شرط از قصبی نبودن لباس، یعنی قصبی بودن مانع از صحت صلات است، اینجور تعبیر میکنن. بعضی از این تعبیر کردن به این که شرط لباس مصلی این است که ملک مصلی باشد، یا اگر ملک نیست مالک منفعت لباس باشد. لباس مصلی و مکان مصلی ملک مصلی باشند، یا منفعت اون ملک مصلی باشد، یا مجاز در تصرف در اون لباس یا منفعت باشد. پس عنوان غصب خصوصیتی نداره. ممکنه مثلا شخص غصب نکرده ولی به بیع فاسد لباسی را خریداری کرده است، به بیع فاسد اون مکانی را که درش نماز میخواند خریداری کرده است. خب قهرن اینجا بحث غصب نیست، چون رضایت مالک بوده، ولی حرف در این است که ملکش نشده. پس مباح بودن لباس یا مکان مصلی به معنای این است که تصرف مصلی در اون لباس یا در اون مکان جائز باشد، جائز و تصرف باشد. حالا جواز تصرف از باب این است که اون مکان و لباس ملک شده است، یا اینکه اجاره کرده است، یا اینکه به او هبه شده است. دقت دارین حل، یا مثلا لباس را آریه گرفته است. در همه این صور استفاده شخص مصلی در اون لباس و از اون مکان برای او جائز می شود. این معیار و میزان در این است که تصرف. ولی کن تعبیری کردن که یعنی قصبی نباشد. این تخصیص دادن به خصوص قصب وجهی ندارد. قصب نبودن به تنهایی نیست، ممکن است صدق قصب نکند ولی معذالک تصرف او جائز نباشد. عدم جواز تصرف اهم از این است که این عدم جواز لعجل الغصب باشد. ممکن است غصبم نباشد، عرض کردم به بیع فاسد خریده است، ولی معذالک تصرفش جائز نمی شود. غصب، حالا به مناسبت این نکته را عرض بکنیم، غصب عبارت است از استیلاء بر مال غیر بدون اذن غیر. استیلاء بر مال غیر ممکن است که شخص تصرف بکند اما غصب نباشد تصرف او، یا غصب بکند ولی تصرف نکرده باشد. یعنی اینجور نیست که غصب حتما به اصطلاح ملازم باشد با تصرف. ممکن است عنوان غصب صدق بکند بدون اینکه این شخص تصرف کرده باشد در مال غیر و شیئی که مال غیر هست و ملک غیر. پس بین غصب و تصرف در حقیقت عموم منوج هست. قد یجتمع آن و گاهی از اوقات افتراق دارن. دو ماده افتراق، تصرف باشد بدون غصب، غصب باشد بدون تصرف، یا تصرف باشد غصبم باشد. اگر تصرف باشد و غصب هم باشد، مثل این که شخص رفته در زمین غیر بدون رضایت صاحب و اونجا استیلا پیدا کرده است، یا لباس غیر را گرفته است بدون اذن و رضایت او و این لباس را تصرف کرده، یعنی پوشیده، اینجا هم تصرف است و هم غصب است. تصرف که واضح است که استیلای بر مال غیر، یعنی تصرف کرده در مال غیر، پوشیده، لباس برای پوشیدن است، مکان برای این است که در اونجا چی؟ اون حیز را اشغال کند، این کارا شده است. پس هم تصرف شده است و هم قصبی بوده است که رضایت مالک نبوده است. گاهی از اوقات است که قصب هست ولی تصرف نکرده است. چطور قصب است؟ چون در قصب عرض کردیم استیلاء بر مال غیر است، نه تصرف در مال غیر. صرف استیلاء می شود قصب. خانه ای هست، نرفته داخل اون منزل ولی کلید اون منزل رو گرفته است بدون رضایت مالک، با اینکه داخل منزل او نرفته است، در اینجا می گوین این آقا قصب کرده است، چون استیلاء بر ملک غیر پیدا کرده است. لباس طرف رو گرفته، نپوشیده، برده و گذاشته کنار، اما در این حال استیلاء بر اون لباس پیدا کرده است، ید او بر اون لباس قرار گرفته است، بلا یه تصرفین، هیچ تصرف هم نکرده است. اینجا تعبیر میکنن غصب شده است ولی تصرف نبوده است. ولذا اگر مثلا اون منزل که عرض کردیم کلیدش دستشه، کلید به صاحب منزل نمیده که بره داخل منزلش، خودش هم نرفته، کسی دیگر هم نبرده اونجا، ولی به صاحب منزل کلید نمیده، همین که مثلا استیلاء بر اون مال پیدا کرده است، کفایت میکند در صدق قصب کردن، یعنی استیلاء بر مال غیر پیدا کرده است. یا مثلا فرض کنید ملک شخص است، نه اذن در تعمیر او میدهد، نه ممانعت میکند از تعمیر، ممانعت میکند از فروش، اینم یک نوع قصب است، برای خاطر اینکه استیلاء بر این مال پیدا کرده است بدون طیب نفس مالک. پس بنابراین بین قصب و استیلاء و تصرف عرض کردیم عموم منوج هست. اینجا الان قصب صدق کرد در این مثال، ولیکن تصرف محقق نشده است. و گاهی از اوقات است که تصرف می کند ولی استیلاء بر مال غیر به معنای اینکه مانع بشود از او نیست. مثلا تصرف کرده است بدون صدق استیلاء، تصرف هست اما بدون صدق، مخفیانه وارد منزل دیگری شده است، الان استیلاء نداره، نه کلید دستش هست نه هیچی، ولی رفته، یا به هر حال بدون اینکه شخص بداند کت او رو دزدیده است، کفش او رو دزدیده است، لباس او رو خلاصه به هر حال دزدیده است، اینجا الان استیلاء پیدا کرده است ولیکن تصرف در اینجا غصب کرده است، ولیکن به هر حال تصرف استیلا صدق نمی کند. اون چه که در باب صلات لازم است رعایت بشود این است که اگر تصرف در مال غیر نسبت به لباس و نسبت به مکان صدق بکند، این کافی است برای بطلان صلات. حالا میخواد استیلا هم باشد یا نباشد. پس لباسی را که یواشک از طرف گرفته و استیلای بر او پیدا نکرده به معنای این که به اصطلاح بر او چی داشته باشد، ولی معزاله یا مخفیانه وارد باغ مردم شده است و اونجا ایستاده نماز داره میخواند، یه الان استیلا پیدا نکرده است ولی تصرف صدق میکند. پس تصرف چه این که همراه باشد با استیلا، مثل این که طرف قلدری میکنه و میاد ملک طرف رو میگیره بدون طیب نفس مالک و در اونجا میستد مثلا نماز، یا اینکه این چنین، در هر دو صورت به هر حال نماز باطله، ولیکن در هر دو صورت زمان صدق نمی کند، چون زمان قصب در صورتی است که استیلاء بر اون مال پیدا کرده باشد. به مجرد این که شخص مخفیانه وارد باغ کسی شد نمیتونیم بگیم این زامن اونجاست. چرا؟ برای خاطر اینکه استیلا پیدا نکرده است. تا زمانی که عنوان استیلا بر مال غیر محقق نشود زمان هم نیواد. پس فرق شد بین تصرف و استیلا. مطلق تصرف با استیلا باشد بدون استیلا باشد، در هر دو صورت تصرف اگر صدق کرد نماز شخص مصلی، چه تصرف در لباس باشد، لباس غیر، یا اینکه در مکان غیر باشد، این موجب بطلان صلات می شود. مطلب دیگری که باید در بحث گذشته‌ای که فاصله هم زیاد شد علامه به بالی عرض کردم که عنوان این بحث در آثار قدما نبوده است. در بین متأخرین مشهور و معروف همین را قائل شدند که اگر تصرف جائز نباشد، این در لباس یا در مکان، نماز مصلی باطل است. ما فعلا در لباس مصلی بحث داریم میکنیم. لذا در کتب قدما مثل نهایه شیخ طوسی یا در مقنعه و امثال زاره وجود ندارد. شیخ طوسی در خلاف این مسئله را ذکر کرده است. علتش این است که عامه مسئله را مطرح کردن که لباس مصلی اگر مباح نباشد آیا نماز باطله یا نه. مشهور و معروف بین فقهای شیعه رضوان الله علیهم این است که اگر لباس جائز و تصرف نباشد نماز شخص باطل هست. پس تصرف به عنوان حالا غصب صدق بکند یا نکند عرض کردیم، چون در غصب عنوان استیلا هست، این بحث اعم از غصب است، چه به عنوان غصب باشد چه به عنوان آخری، مطلق جایی که تصرف در مال غیر باشد، چه تصرف علی سبیل الاستیلاء باشد یا علی غیر سبیل الاستیلاء باشد، در هر دو صورت نماز شخص مصلی باطل هست. خب مشهور قائل به فسادن، بعضی ها توهم این را کردن که این بطلان صلات یا صحت صلات برمیگردد به اون مسئله اصولی که در اصول بحث است که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا نه. خب واضح است که اگر اجتماع امر و نهی در شیء واحد ولی با تعدد جهت باشد جایز هست یا نه اختلاف است بین اصولیین. عده‌ای قائلن به این که اجتماع امر و نهی اگر تعدد جهت باشد و فقط وحدت مصداقیه داشته باشند، این اجتماع امتناعی ندارد. و عده‌ای قائلن به این که نه، اجتماع ممتنع است مطلقا، چه تعدد حیثیت باشد یا نباشد. علی حال این بحث صحت و بطلان در ما نحن فی دائر مدار اون مبحث اصولی هم نیست. یعنی ملغا الین ان یقول به این که اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد، ولی به اینجا که میرسد میگد این نماز باطل است، با اینکه حیثیت غصب حیثیتون غیر از حیثیت صلاتی، لذا از حیثیت صلات میشود واجب ولی به حیثیت غصب میشود حرام. ممکنه کسی در اونجا قائل به جواز اجتماع امر و نهی مع تعدد الحیثیه بشود، ولی در اینجا قائل به بطلان میشه صاحب کفایه. این بحث بطلان در ما نحن فی متفرع بر به اصطلاح اون مسئله نیست که اگر ما امتناعی شدیم بگیم باطل است، اگر اجتماعی شدیم بگیم نه صحیح هست این نماز. خیر، خب صاحب کفایه و اتباعش قائل به امتناع اند مع تعدد الحیثیه. عده‌ای از اصولیین قائل به جواز اجتماع هستند در فرض تعدد حیثیت. در این مسئله که رسیده اند، چه امتناعی ها مثل صاحب کفایه و اتباعش و چه اجتماعی ها مثل عده دیگری که در مقابل صاحب کفایه اند، اینا همه گفتن این نماز باطل هست. حالا قائلین به جواز دنبال این بودن که حالا اینجا یک مقداری اشاره به اون بحث اصولی هم بشود بد نیست، عیبی نداره که به هر حال اون را مطرح کنیم. خب اون کسانی که قائل به جوازند آمدن بگن متعلق امر شیئون و متعلق نهی شیئون آخر، که امر به یکی تعلق گرفته است و نهی به دیگری، ولی علا مافی بالی در مباحث بحث اجتماع امر و نهی مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه به تعدد متعلق رو آورده بودند. و اساساً متعلق نهی را غیر از متعلق امر قرار داده بودند. خب اگر دو تا متعلق باشد وجهی برای بطلان نمیماند، چون نهی به چیزی تعلق گرفته است که امر به اون چیز تعلق نگرفته است و بالعکس. حالا بعضی ها آمدن گفتن آقا متعلق در اینجا متعلق امر و متعلق نهی اون طبیعت موجوده به وجود ذهنی است. خب موجود ذهنی که واضح است که مکلفون به مکلف نیست، اونچه که مکلفون به هست موجود خارجی است که باید ایجاد کند در خارج. اون امر ذهنی نه مسقط تکلیف است نه مثبت، پس بنابراین امر ذهنی نمیشه متعلق باشد. عده‌ای هم آمدن گفتن آقا وجود خارجی متعلق است ولی دو حیثیت انضمامی دارد نه اتحادی. اگر دو حیثیت انضمامی باشد یعنی ضمیمه شده است احد الحیثیتین به حیثیت اخرى، نتیجتا متعلق دو تا می شود ولو در خارج. اگر دو تا شد با تعدد متعلق خارجن باز مشکله اجتماع امر و نهی حل می شود و در نتیجه نماز باید صحیح باشد، قائل به بطلان نمی شود باشیم. این حرفم درست نیست، چون همون گونه که موجود ذهنی مکلفون به نیست، موجود خارجی هم مکلفون به نیست، چون خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف. نمازی را که مکلف در خارج ایجاد می کند، این نماز مسقط امر می شود، امر سله، نه اینکه مثبت امر سله باشد. پس بنابراین این حرفم در حقیقت اساسی ندارد که در اصول مرحوم مخصوصا مرحوم محقق اصفهانی خیلی خوب در اینجا متعلق عبارت است از اون ماهیتی که تصور شده است در عالم تشریع، ولی اون ماهیت به عنوان موضوع هست، اون موضوع حکم است که خصوصیات مفرده و مصنفه از دایره اون موضوع خارج می شوند، نظری به اون خصوصیات نیست. پس بنابراین ولیکن نه ماهیت من حیثیت، ماهیت به شرط این که وجود در خارج بگیرد. پس امر و نهی مولا به وجود خارجی تعلق نمی گیرد، لذا اشکال بکنن آقا بگن که ما به اعتبار وجود خارجی ولو این که در ذهن دو تا ماهیت باشد اما در وجود خارجی مصداقاً مصداق واحد شده است، پس اجتماع شد پیدا کرده است اراده و کراهت، به عبارت دیگر اجتماع پیدا کرده است امر و نهی. اگر شما قائل به استحاله هستین باید قائل به بطلان صلات بشوین در مکان غصبی به این اعتبار، یا در لباس غصبی، حالا ما به لباس لسان مشهور عرض میکنم یعنی غیر مباح، منظور غیر مباح به این جهت باطل است که چون مستلزم امر محالی که عبارت است از اجتماع امر و نهی، نه دائر مدار این بحث نیست. عمده این است که ما همون جوری که مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه مکرر بیان فرموده اند، متعلق را عبارت می دانیم از اون ماهیتی که در وعاء تشریع تصور کرده است مولا، اما به شرط ایجاد در خارج، که در خارج مکلف او را ایجاد کند نه اینکه در همون ظرف ذهن بماند، والا هیچ تکلیف وجوبی از شخص مکلف صادر نمی شود، که ما اینکه در محرمات هم همینطور. امر و نهی اگر با وجود دو حیثیت متغایر و متفاوت اتفاق در مصداق پیدا بکنند که در حقیقت این مصداق واحد هم متعلق امر باشد هم متعلق نهی، قهرن این یک چیزی است که در این فرض به مجرد این که در ذهن تعدد حیثیت دارد محظوری از اجتماع دیده نمی شود. اون چه که در خارج وجود دارد مصداق متعلق است ولی خود متعلق نیست، متعلق در خصوصیت این که غیر مباح باشد نبوده، این به سوء اختیار ما مکلف آمده است فردی را که مباح نبوده اختیار کرده است. پس اون چه که از مکلف صادر می شود در حقیقت مسقط تکلیف است نه مثبت. حالا علی حالین عرض کردیم در این مسئله، در مسئله اصولی، هم امتناعی ها قائل به بطلان صلاتن در فرض این که این صلات در لباس غیر مباح باشد، و هم اون کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهیان اینجا که رسیدن قائلن به بطلان صلات. باید ببینیم در اینجا چرا صلات باطل است، و اگر ربطی هم به اون مسئله اصولی ندارد پس بنابراین از چه جهت باید ما بطلان را اثبات بکنیم. بعضی از آقایان فقها ها در اینجا بردن بحثا رو توی مسائل دقیق و اینها، ولیکن چون خطاب به این خطابات عرف است، این به نظر بنده تقریبا بیانی است که البته بعضی از متأخرین این بیان رو دارن، بیان خوبیه. اون دقت های عقلی که موجب تفکیک بین متعلق صلات و متعلق غصب می شود اونا اصلا ملحوظ نیست. از نظر عرف اگر کسی لباس غیر مباح را بپوشد و نماز بخواند، عرف می گوید این فعلی را انجام داده است که نهی از او شده بود، این لباس نهی از پوشیدن دارد. و در این حال عرف می گوید متعلق صلات هم همین حرکاتی است که با این لباس مشروط است، با لباس و با این لباس این چینینی انجام داده است. لذا اتحاد در متعلق، وحدت در متعلق، وحدت در متعلق عرف میبیند، میگد همون شیئی که متعلق صلات است به عینه همون شیء متعلق غصب هم شده است، فاذن این نماز نهی دارد و نهی هم در عبادات دلالت بر فساد میکند. دیگه وارد اون دقائق شدن و اینها به نظر بنده خیلی به اصطلاح لطفی هم ندارد و جای بحثش هم نیست. از جمله کسانی که به این نکته اشاره دارن بلکه تصریح دارن مرحوم استاد عبدالعلای سبزواری رضوان الله علیه است که ایشون خیلی قشنگ میفرماین خب اینجا خطاب به عرف است و عرف در اینجا وحدت نه اتحاد، وحدت حتی میبیند. پس اگر وحدت متعلق میبیند ما در این که باطل هست این صلات از این جهت نباید ما معطل باشیم. حالا تتمه برای بحث است انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.